جواب ببینم، میخواستم در مورد روابط امروز ایران و آمریکا ازتون سوالی دارم. در چند هفته اخیر در رویکردهای آمریکا همینطور عملکرد حاکمیت در ایران این چنین وانمود کرد که حتی برخی گروه های سیاسی و همینطور گروهی از مردم فکر میکردن که آمریکا دیگه از حمله نظامی منصرف شده و داره اینطور عمل میکنه که با حاکمیت ایران به یه توافقاتی برسه. ولی
کاملا این نظری که شما مطرح کردید، اون امپرسیونی که گرفتید کاملا درست.
البته خب یه گروهی هم این بازی های سیاسی رو خیلی ازش جدی نگرفتن، مطمئن نبودن و خیلی هم نگران وضعیت بودن، اما باز با توجه به اون شرایط میبینیم که همین در یکی دو هفته گذشته نیوکان ها و نظامی ها باز مشغول بررسی طرحهایی برای حمله به ایران هستند.
بله، من هفته گذشته در شهر دالاس برای یک گروه آمریکایی به اسم مرکز صلح شهر دالاس در تگزاس صحبت میکردم. من دعوت کردم که راجع به روابط ایران و آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای ایران صحبت بکنم، و اونجا که صحبت میکردم یک عده از دانشجویان ایرانی و ایرانی های اون شهر هم اونجا بودن.
بله.
و خیلی جلسه پرباری بود و در زمان سوال و جواب این سوال مطرح شد در واقع، یعنی گفتن که خب حالا نیستیم که چیزه این مسئله حمله نظامی آمریکا به ایران کاملا منتفی شده یا اینکه تا اندازه منتفی شده.
بله.
این سوالی بود که اون از من کردن. جواب من این بود که خیلی مشکل برای ما ایرانی ها که به ایران علاقه داریم و مدت ها در آمریکا زندگی کردیم یا در اروپا زندگی کردیم و ما با دانشمندان مترقی و دموکرات منش آمریکایی ها و اروپایی ها آشنایی داریم و به اینها احترام میذاریم، خیلی برای ما مشکل خواهد بود که نظرگاه اینها را در نظر نگیریم. ببینید شما امروز در آمریکا اگر 10 تا روشنفکر متحد، روشنفکر دموکرات منش، روشنفکر بسیار بسیار علاقمند به جهان سوم شما در نظر بگیرید، من فقط به 2 تاشون اشاره میکنم. یکی هاوارد زینه، اون مورخ معروف.
بله.
دری نان چامسکیه.
بله.
از 10 تا مثلا 2 تا رو مثال میزنم. شما تو آلمان اگر 5 تا اینجور دانشمند متحد پیدا بکنید، یکیش هم نویسنده معروفی است که چند سال قبل جایزه نوبل در ادبیات بود به اسم گونتر گراس.
بله.
که بسیار بسیار اینا آدم های متحد و جهانی شدن. ما ایرانی ها اینا را دوست داریم به خاطر اینکه اینها از صمیم قلب کشور ایران رو دوست دارن.
بله.
وقتی که باهاش صحبت اینا میشینید میگن که مسئله حمله آمریکا به ایران اگر سالها نباشه ماها ماهاست که تصمیم گرفته شده از طرف نیوکان ها. خیلی برای من مشکلی که من نظر اینا رو قبول نکنم.
بله.
بیام به نظرگاه های این به اصطلاح دولت مردان آمریکایی و اروپایی و نمیدونم اتحادیه اروپا و اینا گوش بدم.
بله.
من خیلی به طور سنتی به خاطر آموزش پرورشی که در آمریکا مخصوصا دیدم به این نوع انسان ها بیشتر بیشتر اعتماد دارم. حالا من فقط اسم 3 نفرشون رو مطرح کردم.
بله.
مثلا نبید محفوظ هنوز هم زنده است در مصر، روزنامه الاحرام مقالاتی که سمیر امین اونجا می نویسه یا این محفوظ اونجا می نویسه که اصلا آدم سیاسی نیست بلکه نوبلیست رمان نویسه، اینها از حمله آمریکا به ایران صحبت می کنن. خیلی مشکلی که ماها که متحد هستیم و قبول میکنیم این دانشمندان متحد آمریکایی رو و دانشمندان دموکرات آمریکایی که چقدر علیه دولت خودشون مواضع دقیق و درست در این 30 سال گذشته گرفتن، هم در مورد جنگ ویتنام، هم در مورد فلسطین و هم در مورد خاورمیانه. خیلی مشکل برای ما که نظرگاه اینا رو نپذیریم ولی به نظرگاه های مثلا دولت مدان آمریکایی توجه کنیم. من این جوابم این بود که حمله احتمالی آمریکا به ایران یکی از گزینه های نیوکان هاست. نیوکان ها حاکمیت ملی ایران رو میخوان دربست در اختیار داشته باشن و مرزهای ایران رو مثل مرزهای عراق، مرزهای افغانستان مخدوش بکنن.
بله.
مرزهای لبنان مخدوش بکنن. اگر هدف اینا اینه، اصلا تغییر رژیم یا سرنگونی جمهوری اسلامی تو برنامه اینا نیست. برنامه اینا اینی که در ایران حاکمیت ملی رو کاملا قبضه بکنن.
آمه.
کاری که در عراق انجام دادن، اون کاری رو که اینها در سال 2001 در افغانستان شروع کردن، آغاز برنامه ریزی برای حمله به ایران بوده. بعد از افغانستان عراق، بعد از عراق ایران و سوریه و لبنانه. یعنی اینجوریه، یکی از گزینه هاست. خب اینها اگر در اون گزینه دیپلماتیک پیروز بشن از طریق میز مذاکره، دولت ایرانو کاملا به ژاندارم خود در منطقه بمیشه در عراق تبدیل بکنن، خب برای اینها خیلی چیز بسیار بسیار خوب خواهد بود که به خودشون تبریک خواهند گفت. ولی در صورتی که به این هدف خودشون از طریق دیپلماسی نرسن، مسلما دست به حمله نظامی به صورت های مختلف و تجاوز علیه ایران خواهند زد. اخیراً یعنی در این 2 روز گذشته ما میدونیم که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها شروع کردن میگن که اون زمانش که ما قرار بود 15 جولای، یعنی 15 ژوئیه، یعنی 2 روز از حالا،
بله،
قراری که دولت ایران به اینا جواب بده که آیا میاد پای میز مذاکره تا از یه طرف با اون مشوق ها روبرو بشه و اگر نیاد اون وقت باید به مورد تنبیه قرار بگیره. این حالا در 2 روز گذشته میگن که خب حالا نزدیک میشیم به دولت ایران، چی شد، چرا جواب نمیده. مثلا حاویه سولانا،
بله،
در واقع وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا،
بله،
ایشون در واقع برنامه ریخته که فردا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک با علی لاریجانی،
بله،
مذاکره بکنه در مورد این جریان که میایید، اگر میایید چه وقت میایید که ما برنامه بذاریم.
بله.
اون وقت از یه طرف دیگه منوچهر متکی که وزیر امور خارجه ایرانه، خودش در همون شهر دیروز به سولانا گفته که ما هنوز جوابهایی رو که ما سوال ها را مطرح کردیم، هنوز اون جواب ها را از طرف شما دریافت نکردیم.
بله.
از در نتیجه هنوز تصمیم نگرفتیم. و سفیر ایران در سوئیس هم دیروز اعلام کرد که ما امکاناً اگر بشینیم ماه آگست، یعنی ماه اوت خواهد.
بله،
دولت آمریکا با مسئله ماه آگست مخالفت میکنه. و خود کاندولیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برنامه می‌ریزه که فردا از آمریکا بره به پاریس و ملاقات بکنه با اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در مورد ایران، که برنامه بریزن تا در اون در واقع کنفرانس عالی که در آخر این ماه در مسکو برگزار میکنن به عنوان به اصطلاح 8 کشور بزرگ جهان یا 8 کشور توسعه یافته جهان، که اونجا برن با برنامه و راجع به ایران رسیدگی بکنن. منتها تا اونجا که من اطلاع دارم، با اینکه اون پیشنهادی رو که این 6 کشور به دولت ایران داده که شما تا 15 ماه جولای باید به ما جواب بدید. اگر جواب ندید، من ماها شماها را از طریق سازمان ملل متحد در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تنبیه قرار میدیم. اگر قبول بکنید با مشبه ها روبرو میشید. هنوز من اونو نتونستم یه جایی پیدا کنم و بخونم. تا اونجا که میدونم این پروپوزل هنوز به صورت آشکار و روشن بیرون نیومده، ولی اینجا و اونجا میخونیم، میدونیم که دولت روسیه و دولت چین با این که با این پیشنهاد موافقت کردن که بله باید به ایران این پیشنهاد رو بدیم که بیاد به سر میز مذاکره که آمریکا هم خواهد بود شرکت بکنه، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم اینها نگفتن که اگر دولت چه زمانی دولت ایران به اونو تاریخشو نداشتن.
بله.
این نظرگاه دولت آمریکاست که باید 15 جولای بیایید، ولی در اون پیشنهاد این ددلاین، این زمان معین نشده. در نتیجه دولت روسیه و دولت چین امکان داره بگن که کاملا حق با شماست، دولت ایران نیومد، ولی ما وقتی رو انتخاب نکرده بودیم در این پیشنهاد. اینه که اگر ماه آگوست میاد، یعنی دولت ایران میخواد در ماه اوت آگوست بیاد با ما سر میز مذاکره بشینه، هیچ مشکلی ما نخواهیم داشت. اینی که دولت بوش علی‌رغم اینکه میخواد تمام این کشورهای عضو شورای امنیت به اضافه آلمانو بسیج بکنی روی ایران که تا اندازه در رابطه با پیشنهاد بسیج کرده، ولی اینکه اگر ایران 15 جولای نیاد دولت آمریکا میتونه یه تصمیمی بگیره، این خیلی خیلی دور از واقعیت. نمیتونه، به خاطر اینکه اقلا دولت روسیه و دولت چین این پیشنهاد رو خواهند کرد که ما وقتی که این پیشنهاد رو فرستادیم ددلاینی، وقت مشخصی رو نداشتیم که دولت ایران همان وقت مشخص باید بیاد سر میز مذاکره. این که خیلی امکان داره که اونجا هم یک نوع مصالحه‌ای بشه و ماه اوت اینها بشینن با هم، یا مثلا اوایل ماه اوت. دولت ایران مشخصا گفته دوربر 22 ماه اوت اینها میتونن بشینن.
بله جاپارسا بناب، ولی یک موضوع رو باید از یاد نبریم که دولت متجاوز امریکا برای تصاحب ایران چه از نظر سیاسی به وسیله همین عوامل مزدورش در خارج کشور یا برصورت عناصری در جای دیگه و یا اینکه از طریق سازش با حاکمیت سرکوبگر جمهوری اسلامی و یا اگر از این موفق نشه چه از نظر نظامی جز برنامه های قطعی و حتمی استعمارگونه شه. و اینجوری نیستش که این رو قطعا این چنین به نظر میاد که تنها راه دستیابی و برای برتری جهانیش این است که ایران رو تصاحب کنه،
ایران رو تصاحب بکنه تا به هژمونی نفتی خودش کاملا تسلط پیدا بکنه، چون بدون ایران آمریکا نمیتونه ادعا بکنه که در حیطه نفت و گاز طبیعی هژمونی داره در خاورمیانه. درصد بزرگی از نفت ایران، درصد بزرگی از نفت خاورمیانه و گاز طبیعی در اختیار کمپانی‌های فراملی آمریکاست، ولی هنوز بیشتر از 60% 62% نیستن و هژمونی نداره آمریکا. اون زمانی اتفاقات افتاد که همونج که عرض کردم نیوکان‌ها تسلط کامل بر ایران داشته باشن که در حال حاضر خوب ندارن. اگر اون تسلط کامل رو مثل عراق و افغانستان داشته باشن، آمریکا اون وقت میتونه ادعا بکنه که هژمونی نفتی رو داره، و الا آمریکا برای اینکه به اون هژمونی نفتی برسه گزینه‌های مختلفی رو انتخاب کرده. یکیش گزینه هم دیپلماتیکه که ما صحبتش کردیم، گزینه‌های دیگر هم یکیش رو شما به درستی اشاره کردید، حمله نظامیه. این حمله نظامی هم ممکنه خیلی خیلی به صورت‌های مختلفی باشن، و گزینه سوم هم اینی که در ایران به ویژه از طریق یا خوزستان یا کردستان بتونه رخنه بکنه و جنبش‌های به اصطلاح در واقع انفصالی میگن، جنبش‌های جدای طلبانه و اینا را به اصطلاح قد علم بکنن و در اونجا به اصطلاح حمایت بکنن و در واقع به نوعی در ایران یه بخشی از ایران رو تحت تسلط نظامی خودشون قرار بدن. این امکانش که یک بخشی از کردستان باشه یا بخشی از خوزستان بیشتره تا نواحی دیگه. ولی بعضی از افرادی که خیلی راجع به این مسئله، به این گزینه، این که اگر آمریکا حمله نظامی نکنه ولی در حیطه دیپلماسی هم کاری جلو نبره، به کدوم گزینه دیگری ممکنه آمریکا در واقع متوسل بشه، همون گزینه است که ممکنه در ایران اقوام مختلف و ملیت‌های مختلف رو به جون هم بیندازه. و این در مورد خوزستان و کردستان بیشتر نظر میدن. یه بخشی از دوستان ما هم توی اروپا به من تو تلفن گفتن که یک گزینه دیگه هم اینه که به غیر از خود خوزستان و کردستان بلوچستان هم هست.
در آذربایجان هم خیلی فعالیت میکنه.
بله، آذربایجان چیز دیگه، مسائل عجیب غریبی اونجا وجود داره که به نظر من آذربایجان رو مثلا در مقام پنجم و ششم قرار میده. یعنی در داخل ترکیه، حتی در داخل دولت ترکیه، زناهایی هستن که 100% مخالف هر نوع حرکتی علیه ایران هستن و خودشون روی این مسئله اشکال دارن، مثل خود نیوکان ها. خود نیوکان ها هم روی اینکه چه نوع گزینه‌ای رو انتخاب بکنیم در مورد ایران همیشه متفق و قولن که باید هژمونی نفتی در ایران ما داشته باشیم، ما باید ایران رو بگیریم تا هژمونی نفتی داشته باشیم. ولی اینکه چه جوری ایران رو بگیریم، روی خودشون اختلاف دارن. روی عراق اینها اختلاف نداشتن، ولی روی مسئله ایران خب به علل بسیار بسیار روشنی اختلاف دارن. اخیراً حرکت‌های دولت آذربایجان انجام داده که نزدیک می‌کنه اونها را به دولت روسیه، و اگر این واقعیت داشته باشه، اخیراً شروع شده در این 10-15 روز گذشته، پس معلوم میشه که آذربایجان هم بیشتر به طرف روس‌ها میده و مسلماً روس‌ها نمی‌خوان آمریکا بیاد در آذربایجان ایران مثلا نیرو پیاده بکنیم.
بله.
اینه که مسئله آذربایجان خیلی احتمالش کمتره به نظر من، ولی خوزستان، کردستان و به نظر دوستان من هم توی اروپا بلوچستان.
جناب پارسا بناب، با توجه به اخباری که این روزها موجوده و شرایطی که بر جهان حاکمه، میخواستم بگم که شرایط بسیار حساس و بسیار سختی داریم و بهتره که هموطنان عزیز ما، نیروهای ملی استقلال طلب و آزادی خواه، چه در داخل و چه در خارج کشور، با هوشیاری کامل و با تحقیق و بررسی دائم بر روی عملکرد حاکمیت، نقش و بازی های وابستگان و مزدوران و همینطور حاکمیت متجاوز خارجی که در رأس اون آمریکا و اسرائیل، بسیار هوشیار باشیم و بسیار بینا تا طرح‌های پلید این هر سه دشمن ایرانی و انسانی رو نقشه براب کنیم. و به قول حافظ شوریده، این چه شوره است که در دور قمر می‌بینیم، همه آفاق پر از فتنه و شر می‌بینیم.
و هر دفعه هم باید به این مسائل، ما باید به این مسائلی که شما به صورت بسیار بسیار موجز و منسجم گفتید، باید به اینا هم بپردازیم.
حتما، بسیار هم لازم است و ضروری و همینطور با تحقیقات شما بسیار پربار است و آگاهی دهنده.
تشکر میکنم.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسا بناب، اگه مایل باشید در این دقایق باقی مانده بپردازیم به تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران.
بله، من هفته گذشته فکر می‌کنم که راجع به در واقع صحبت کردیم که بعد از انقلاب در ایران سازمان‌های مختلفی به اصطلاح یا وجود داشتن، بیشتر توسعه پیدا کردن سازمان‌ها و احزاب سیاسی.
بله.
و یا اینکه نه، احزاب و سازمان های جدیدی در ایران به وجود اومدن به خاطر ضعف آزادی های دموکراتیکی که انقلاب در اون ماه های اولش به وجود آورده بود. یعنی که من به صورت بسیار فهرستوار به این سازمان ها اشاره می کنم، به این احزاب و سازمان ها، و در هفته های آینده هم به طور مفصل راجع به هر تک تکشون می توانیم صحبت بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم. اشاره می کنم به احزاب و سازمان هایی که من از اونها به عنوان سازمان های مثلا سیاسی اسم می برم، که از انقلاب بهمن 1357 در ایران و تا حالا یعنی 1385 دارن فعالیت می کنن. اینها اشاره بکنم. خب اوائل انقلاب باید اشاره بکنیم به اون حزبی که به اسم مذهبی سیاسی بوده و به تدریج در اون 9 ماه اول بعد از انقلاب قدرت سیاسی رو، حاکمیت رو در ایران به دست آورد. البته بعد از اونم برای که حاکمیت دیکتاتوری خودش رو اعمال بکنه نزدیک به 2 سال طول کشید. اینم حزب جمهوری اسلامی بوده که امروز دیگه وجود خارجی نداره، ولی از سال 1358 تا سال 1366 که به فرمان خمینی منحل شد این حزب حاکم در ایران بوده. این حزب اون زمان که به وجود اومد، اشاره میکنم به جناهای مختلفی که در درون این حزب وجود داشتن،
بله،
که ما در هفته های آینده میتونیم به بیشتر راجع به این جناها صحبت میکنیم. حزب جمهوری اسلامی از 3 جناه مشخص تشکیل میشد، یعنی در واقع کمیته مرکزی و دفتر سیاسی این حزب افرادش رو که مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم که از نظر طرز تفکر، برخورد به مسائل خارجی و مسائل داخل ایران، برخورد به انقلاب ایران، برخورد به دیگر سازمان ها و احزاب سیاسی، اینها به 3 جناح تقسیم می شدن: جناح مکتبی ها، جناح حجتی ها و جناح علمای مجاهدین.
بله.
جناح مکتبی ها اون زمان مشخصا در دست آیت، حسن آیت و بعدن هم بعد از حسن آیت به تدریج افتاد دست طرفداران خامنه‌ای. جناح حجتی طرفداران بهشتی بودن که بعد از مرگ بهشتی این جناح کاملا ضعیف شد در داخل جمهوری اسلامی، یعنی در داخل حزب جمهوری اسلامی ضعیف شد، در نتیجه در داخل حاکمیت هم خیلی ضعیف شد. جناح علمای مجاهدین هم به اسم جماعت علمای مجاهدین از اونها اسم برده هم، رهبرش هاشمی رفسنجانی.
بله.
به غیر از حزب جمهوری اسلامی در اون زمان ما سازمان های مذهبی سیاسی داشتیم که در داخل حزب جمهوری اسلامی نبودن، در خارج از جمهوری اسلامی فعالیت میکردن ولی همسو با حزب جمهوری اسلامی بودن یا همداستان بودن، همسو بودن. یکیش جمعیت هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بود، دیگری بقایای حزب ملل اسلامی بود، سومی نیروهایی بودن که عموماً من از اونها به عنوان بقایای گروه طیب اسم میبرم، چهارمی هم انجمنهای اسلامی دانشجویی بودن که خیلی از اعضایشون به نحوی از آنها طرفداران یا جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی بودن یا بقایای حزب ملل اسلامی بودن و یا اینکه به خود جمهوری حزب جمهوری اسلامی تعلق داشتن.
بله.
بعد ما از احزاب سازمان‌های سیاسی مذهبی صحبت می‌کنیم که اینها در واقع خارج از حزب جمهوری اسلامی بودن، با حزب جمهوری اسلامی مخالفت میکردن و عمدتاً هم اینها ضد ولایت فقیه بودن.
بله.
این به 4 بخش اینا رو من تقسیم کردم: حزب جمهوری خلق مسلمان ایران یکیش بوده، دومی نهضت آزادی ایران بوده، سومی انجمنی بوده به اسم انجمن حجتیه که در واقع اون زمان تبدیل شده بود، معروف شده بود به اسم حزب القائدین، که همان حزبی انجمنی بود که در زمان شاه به اسم انجمن ضد بهائیت معروف بود در ایران.
بله.
این و سازمان مجاهدین خلق ایران هم بودند. اینا چهار تا حزب بزرگی بودند که اون زمان علارغم اختلافات عظیم کیفی که با هم دیگه داشتن، ولی روی این جریان، این روی دو جریان اینها موافقت داشتن. یکی این که هر چهار تا این حزب با حزب جمهوری اسلامی اختلاف داشتن، اختلافات اساسی داشتن، و هر چهار تا هم ولایت فقیه رو نمیپذیرفتن، که ما به این چهار حزب هم در موقع معین خواهیم پرداخت. بعدا احزاب سازمان های کوچیک مذهبی بودن که اینها هم خارج از جمهوری اسلامی بودن و رفته رفته از بین رفتن، سرکوب شدن، و یا اینکه بخشهای از اینها به حزب جمهوری اسلامی پیوستن. مخصوصا در آغاز دهه 1360، بعد از جریانات خرداد 1360، این احزاب یا سرکوب شدن یا از بین رفتن، و یا اینکه بقایایشون به حزب جمهوری اسلامی ملحق شدن. یکیش جنبش اسلامی مردمی ایران بود به اسم جاما.
بله.
دومی جنبش مسلمانان مبارز بود. جنبش اسلامی مردمی ایران جاما، رهبرش کاظم سامی بود. جنبش مسلمانان مبارز، رهبرش حبیب الله پیمان بود. سازمان انقلابی توده های جمهوری اسلامی که اون زمان به اسم ساتجا معروف بود، به رهبری معمر منتظری. و بعدن یک سازمانی بوده به اسم که هنوز هم این سازمان وجود داره، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده، بهزاد نبوی رهبرش بوده. و بعدن ما فدایان اسلام رو داریم که فرد بسیار بسیار شناخته شده‌اش اون زمان در حاکمیت آیت الله خلخالی بوده.
بله.
و بعدن گروه طرفدار سازمان عمل و گروه های طرفدار حزب الله لبنان رو داشتیم، که اینها در جامعه ایران فعالیت داشتن، احزاب کوچک بودن و با حزب جمهوری اسلامی ضرورتاً اصلا رابطه نداشتن. حتی مثل جاما شدیداً مخالفت میکردن، علیه ولایت فقیه بودن، ولی بعداً این سازمان ها یکی بعد از دیگری از بین رفتن، به غیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که موند، بقیه اینا از بین رفتن و بقایایشون به حزب جمهوری اسلامی در واقع در حزب جمهوری اسلامی ادغام شدن. من اینجا دیگه صحبتمو تمام میکنم و در هفته های آینده حتما به طور مفصل به هر تک تک اینا میپردازیم، ولی قبل از اینکه به هر تک تک اینا بپردازیم، میریم به معرفی سازمان های ملی گرا و سازمان های مارکسیست اون زمان در ایران، و بعدم برمیگردیم به تک تک این احزاب برخورد میکنیم و به طور مفصل اینها را مورد بررسی قرار میدیم.
حتما جان پارسا بناب، من باز هم از حضورتون در این گفتگو سپاسگزارم و تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روز شما بخیر.
روز شما هم خوش. خدافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره تاریخچه جنبش دانشجویی و 18 تیر و همچنین تجاوز و حمله احتمالی آمریکا به ایران به عنوان یکی از گزینه‌های طرح‌های آمریکا برای برتری طلبی جهانی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.